Saravam. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در ادامه جلسه قبل در محضر و در خدمت دکتر صاحب علی رضا ناطقیان، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی اطفال و کودکان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به گلودردها صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد، صحبت‌های مفصل شد که گلودردها با ای که شایع‌ترین علتش عفونت‌ها و عوامل وایرال و ویروسی هست، اما بعضی از عفونت‌های میکروبی و باکتریال عامل گلودرد میتانن که عوارض با پیامدهای بسیار بدی را برای آینده زندگی طفل ما داشته باشه. برای می هر گلودردی در اطفال باید جدی گرفته شوه، مخصوصا اگر زیادتر از 3-4 روز طول بکشه، تب و تو همراهش باشه و به جای اینکه ظرف 1-2-3 روز خوب شوه ای ادامه داشته باشه، حتما باید پیش دکتر معالج مراجعه شوه و با نظر دکتر اقدامات لازم صورت بگیره. اشاره شد که یکی از عوارض بسیار بدی عفونت های باکتریال و میکروبی گلو در اطفال میتونه در زمان جوانی مشکلات قلبی و مفصلی باشه و مشکل شایع و معروف تب روماتیسمی که خب پیامدهای بدی داره و یک عمر او طفل یا او جوان یا او آدم باید عذابش بکشه و تحت مراقبت و درمان و معالجه باشه. چرا ایره میگیم؟ به خاطری که ما واقعا توجه بکنیم که از گلودردها در اطفال و کودکان سرسری تیر نشویم و همینطور اونا را نادیده نگیریم و کدام بی اهمیتی و بی توجهی از خود نشان نتیم، بلکه حساسیت لازمه داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ناطقیان.
خیلی متشکرم از لطفتون. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم در خدمتون هستم.
تشکر. ما هم از شما ممنون هستیم از اینکه وقت دادین تا بازم در خدمتتان باشیم. سپاس. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب خواهشمندیم در مورد عفونت‌های باکتریال و غیر وایرال یا غیر ویروسی می‌خوایم صحبت بکنیم که گفتین شایع‌ترین عامل میکروبی باکتریالی که میتونه اگر به خوبی درمان نشه و عوارض بسیار بدی مثل تب روماتیسمی داشته باشه، عفونت‌های استرپتوکوکیست. خب یکی از راه‌های تشخیص امو وجود لکه‌های چرک و سفید رنگ و خاکستری رنگ روی لوزه‌ها یا تانسیل‌های یک نفر و اطفال میتونه باشه که اونم باید دکتر تشخیص بده و معاینه بکنه. یکی از مسائل یک تست آزمایشگاهی است، یک آزمایش لابراتواری است به نام ASO. می‌خوایم راجع به همین معلومات بدیم که چقدر در تشخیص اهمیت داره، در پیگیری مریضی چقدر اهمیت داره.
آزمایش ASO در حقیقت یکی از آزمایشاتی است که ما زمانی که می‌خوایم رد پای عفونت استرپتوکوکی رو تو توی کودک بررسی کنیم سراغش میریم. معمولا برای تشخیص سراغ این نمیریم. چرا؟ به خاطر اینکه در هفته اول معمولا منفی هست این تیتر، از اواخر هفته دوم شروع میشه مثبت شدنش و ما حدود 8-9 روز بیشتر وقت نداریم برای درمان آن جرپتوکوکی.
بله.
بنابراین برای تشخیص اون حمله از آنژین به درد نمیخوره، ولی زمانی پیش میاد که کودکی مثلا مخملک پیدا میکنه، زمانی عوارض کلیوی از عفونت استرپتوکوکی مد نظر هست که فکر میکنیم شاید بخوایم برگردیم و رد پای استرپتوکوک رو پیدا بکنیم، یا فردی با علائم عصبی اومده شبیه به کره، فردی با علائم تیک مراجعه کرده، علائم قلبی داره، فکر میکنیم بیماری روماتیسمی حاد پیدا کرده و اینجا میخوایم بریم سراغ این که استرپتوکوک رو دقیقاً رهگیری کنیم.
بله.
اگر آنتیبیوتیک مناسب برای استرپتوکوک استفاده شده باشه، ممکنه ASO اصلا بالا نره. اگر درمان نشده باشه، فرد حدود 80% موارد این ASO بالا میره از اواخر هفته اول، حدود 2 ماه بالا میمونه توی خون و بعد به تدریج میاد پایین. بنابراین کودکانی که مکررن عفونت استرپتوکوکی میگیرن، در طی سال ممکنه هر وقت شما آزمایش میکنید ASO تیتر نسبتاً بالایی نشون بده. چیزی که به ما با قطعیت میگه که عفونت اخیر وجود داشته این استش که تیتر ASO در حال افزایش باشه. یعنی شما مثلا به فاصله چند روز ببینید که این تیتر به سمت بالاست.
بله.
اگر نه یه تیتر ثابت یا رو به کاهش، لزوماً مربوط به عفونت اخیر استرپتوکوکی نیست.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از مسائل دیگه تجویز آنتی بیوتیک ها و چرک خشک‌کن ها مثل پنیسیلین است که گاهن در همون روز اول و همون روز اول و دوم ای زرق میشه، تجویز میشه و زرق میشه. متاسفانه در افغانستان ما تا جایی که من اطلاع دارم در بعضی از جا آنتی بیوتیک های مثل سیفتریاکسون هم برای کوچکترین عفونت و علائم زکامی و گلودرد تجویز میشه، داده میشه و استفاده میشه. و از او تأسف بارتری که بسیاری از وقتا پدر و مادرها اعضای فامیلی که طفل خود میبره اصرار میکنن، تاکید میکنن که شما حتما باید اینجا پیچکاری بتین، پیچکاری پنیسیلین و دیگه خوش کننده ها. در این رابطه ضرورت اینمی استفاده از چرک خشک‌کن ها و آنتی بیوتیک ها و نقش مردم و مخصوصا همکاران دکتر معالج ما یک توضیحات بفرمایید.
من خودم به شخصه احساس میکنم که اشکال تو اینجور موارد اغلب اوقات از خود خانواده است. من عذر میخوام اینو میگم به خاطر اینکه ببینید شما وقتی به یه پزشکی یا به یک درمانگاهی به یه سیستمی اعتماد ندارین، بردن کودک به اونجا کار بی خودیست. وقتی پزشک رو شما نمیتونید بهش اعتماد بکنید یا معاینش رو قبول ندارید به هر شکلی، دیگه اصلا این بحثای فرعی است. ولی وقتی که شما قبول میکنید پزشک رو به عنوان متخصص کودکانتون و میرید وای میستید کودک رو معاینه میکنه، به هزار دلیل ممکنه که اون پزشک احساس کنه که این آنژین استرپتوکوکیه.
بله.
اینجا یه مقداری من بعد اینو اشاره بکنم که به نسبت گذشته ما مصرف پنیسیلینمون برای آنژین استرپتوکوکی کمتر شده. زمانی واقعا اینقدر آلرژی به دارو وجود نداشت. 1-2 داروهای متنوع در دستمون نبود، داروهایی که بشه به راحتی برای طولانی مدت حتی گاهی اوقات روزانه با یک بار مصرف روزانه درمان کرد، اینا در دسترس نبود. و اینکه از بسیم مقاومت استرپتوکوک هم در این حد نبود، یعنی واقعا پنیسیلین با یه دونه دوزش جواب میداد و فرد خوب راحت میشد، دیگه نیازی نبود 10 روز بخواد دارو مصرف بکنه و اینا. الان نه به خاطر مقاومت خود استرپتوکوک، بلکه به خاطر میکروب های دیگه‌ای که مقاومند و تو حلق بچه‌ها، مخصوصا همین بچه‌های مهد کودکی و بچه‌هایی که مدرسه روان مکررن اینا سرما می‌خورن، هر ماه دارن با دلیل و بی دلیل آنتی بیوتیک استفاده می‌کنن، میکروبای گلوی اینا واقعا دیگه مقاوم شده.
بله.
نتیجتا تزریق پنیسیلین برای اینها خیلی دیگه مثل گذشته نمیتونه یک درمان مطمئن باشه. علل خصوص اگر کودکی هستش که واقعا تب بالا نداره، علائم سرماخوردگی خیلی واضح داره، اینا عجله ای نیست در درمان کردنشون. میتونن واقعا، ما حالا از همینجا میریم وارد این بحث میشیم که چه کودکی واقعا باید سریعتر آنتیبیوتیک بگیره، چه کودکی رو ما میتونیم صبر کنیم. من ابتدای بحث خدمتون گفتم شایع‌ترین دلیل گلودرد کودکان ویروسان.
بله،
روز اول گاهی اوقات اینا خیلی گلودردشون جدی تره، ولی با یک کمی مثلا مایعات گرم و استامینوفن و اینا میبینید کودک دیگه طول روز اصلا گلودرد رو نمیگه، فرداش که بلند میشه اصلا دیگه گلودرد رو نمیگه، همون شب اول بود. خب اینجاها واقعا احتمال اینکه این عفونت استرپتوکوکی باشه و عفونت خطرناکی باشه خیلی کمه. حالا من خدمتون باز این رو اشاره بکنم که تو گروه 5 تا 15 سال ما یه ذره حساس‌ترین بچهای اواخر در حقیقت دوره پری اسکول یا همون دوره پیش از دبستان و دوره مدرسه ابتدایی یا اوایل دبیرستان، اینا به خاطر اینکه در خطر آنژین استرپ هستن بهتر هست اگر گلو دردشون به روز دوم سوم رسید مراجعه داشته باشن. من این رو تاکید میکنم، روز دوم سوم، به خاطر اینکه واقعا خیلی از بیماری های عفونی در روز اول علائمشون کامل نیست. اینی که بچه تا میگه گلو درد ما بود و این بریم دکتر و اون پزشک هم خب خطا خواهد داشت، به خاطر اینکه نمیدونه که فردا قرار سرفه شروع بشه، نمیدونه که فردا قرار هستش که مخملکی رخ بده برای کودک یا نه. بنابراین روز دوم سوم در صورتی که علائم خطر مثل تب خیلی بالا، مثل دل درد، مثل استفراغ، مثل سردرد خیلی شدید، این علائم وجود نداره، یه مقدار درمونهای خانگی رو میشه برای کودک انجام داد و واقعا بعد از حدود 48-72 ساعت اگه علائم رو به بهبود نبود، خب پزشک خوبه که این کودک رو ببینه. همه جای دنیا هم همین کار رو میکنن، یعنی جاهایی که پزشک خانواده دارن در کشورهای غربی، شما اگر امروز تماس بگیرید و بگید من میخوام پزشک رو ببینم، کودکم مثلا یه تب ملایم داره و اینا، به شما معمولا 2 یا 3 روز بعد اپوینتمنت رو میدن، مگر اورژانسی باشه که در اون صورت دیگه شما باید به خود اورژانس مراجعه بکنید.
بله،
اون تا متاسفانه یا حالا خوشبختانه نمیدونم چی بگم، مردم ما خیلی راحت دسترسی دارن به پزشکای متخصص، مخصوصا تو شهرها و بلا فاصله، و ترس‌های بیخودی هم دارن خیلی از پدر مادرای ما، واقعا ترساشون ترسای غیر طبیعی است. من خواهش میکنم این برنامه رو اگر گوش میدن به این موضوع دقت کنن، مثلا میان میگن سرما خورده، خودش هم میدونه سرما خورده کودکش، من اومدم زودتر بیارمش که بدتر نشه. اون دیگه ویروسی که واقعا وارد بدن شد تا دورش رو طی نکنه همه میدونن دیگه، این اتفاقی قرار نیست بیفته.
بله،
چرا ما پزشکا وقتی میبینیم یه سری توصیه هایی رو میکنیم، اما اگرایی داریم، پرهیزا رو با هم مرور میکنیم، بهشون میگیم اگر چطور شد برگردن، کی باید احتمالاً اگر لازمه آزمایش بدن، ولی اینقدر امرجنسی نیست. خواهشان یه مقداری با تومنینه در مورد گلودرد کودکان برخورد بکنیم تا بتونیم بهتر تشخیص بدیم. این پنیسیلین استفاده کردن ها اکثرش به خاطر مراجعه زودرسه، چیزی که من تجربه کردم، روز اول کودک چون گلودرد داره، هنوز آبریزش و عدسه و سرفه و هیچیش شروع نشده، پزشکی که میبینتش از نگرانی این که این نکنه آنژین استرپ باشه پنیسیلین تجویز میکنه، که حالا خیلی اوقات بیخود و بیدلیل تجویز میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علیرضا ناطقیان فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی اطفال در مورد ارزش فاکتور ASO در خون که یک تست آزمایشگاهی است برای می عفونت‌های خطرناک استرپتوکوکی در اطفال یا بزرگسالان توضیحات مفصل دادند که در چه شرایطی ارزش داره و اهمیت داره و همینطور راجع به نکات مهمی را در ارتباط با مصرف آنتیبیوتیک‌ها و بعضی از زرق‌ها و پیچکاری‌های خشک‌کننده و چرخ خشک‌کن توضیح دادند که بسیار مهم و قابل توجه است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، با توجه به شیوع و زیاد بودن عفونت‌های تنفسی، گلودردها، مریضی‌های ویروسی و تا حدود باکتریال، راه‌های وقایه و پیشگیری کدام هستند و راه‌های تقویت دفاع و ایمنی بدن، ای که بعضی از دواهای مختلف و تقویت کننده ها و مکمل ها تبلیغ میشه به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی، اینا چقدر نقش دارن؟ راه‌های وقایه را بفرمایید.
ببینید، پیشگیری اصول کلیش در مورد عفونت‌های تنفسی یکیست. این روزها همه جا نوشته شده، من می‌بینم که در تمام فضاهای عمومی، بیمارستان و حتی مترو، همه جا و تو تلویزیون هم مدام زیر نویس میره که واقعا شستشوی دست‌ها و رعایت بهداشت دست بهترین کاریست که ما میتونیم بکنیم، ولی خیلی خانواده‌ها جدی نمیگیرن این توصیه رو، شاید به خاطر اینکه باورشون این هستش که ما معمولا باید حتما دیده‌بوسی بکنیم با افراد یا یه تماس مستقیم بگیریم با یک فرد بیمار. خیلی هاشون میان و شکایت میکنن که من اصلا بچه‌مو هیچ جا نمیبرم، ولی چرا این دوباره سرما خورده؟ علتش اینه که خود ما پدر مادر گاهی اوقات انتقال دهنده ویروس هستیم. ما با افراد مختلفی دست میدیم و با همون دست میایم بچه‌مون رو در حقیقت غذا میدیم.
بله،
یادمون میره که کجا بودیم، یادمون میره که دست به چه چیزایی زدیم، به عنوان وسایل واسطه توی مترو بودیم، تو تاکسی نشستیم، دستگیره خیلی جاها رو دست زدیم و همینها ویروس رو به راحتی میتونه منتقل کنه. کودکمون رو باید آموزش بدیم این بهترین کاره که چگونه جلوی دهانش رو بگیره در زمان سرفه و عطسه. هر کدوم از ماها اگه به کودکمون رو بیاموزیم، باور کنید که تو مدارس مهد کودک ما شاهد کاهش قابل ملاحظه موارد خواهیم بود.
بله.
حالا این که میگن چه دارویی بخوریم یا چه غذایی بخوریم که سیستم ایمنی تقویت شه، من به طور کلی من خدمتون بگم که چنین چیزی وجود نداره. بسیاری از شربت‌ها با نام‌های گولزننده الان تو بازار هستن که به عنوان تقویت سیستم دفاعی گفته میشن. تغذیه خوب در یک کلام، تغذیه خوب یعنی تغذیه متعادل، حاوی میوه و سبزیجات، مایعات کافی، ویتامین های مورد نظر یک کودک در حال رشد وقتی برقرار هست، کودک استراحت خوبی داره، خواب خوبی داره، خود به خود میتونه از پس هر مشکلی بر بیاد. البته حالا بعضی ها تاکید دارن روی مثلا عسل به عنوان این که میتونه کمک کننده باشه. ما هم هیچ ایرادی نمیبینیم در این که عسل رو کودکان در سنین بعد از یک سالگی که میتونن مصرف بکنن، همراه با چای و هم در زمان سرماخوردگی هم در فواصل بین اون استفاده بکنن. داروهای گیاهی خیلی زیادی گفته میشه ولی واقعیت هیچ کدوم اینا ثابت شده نیست.
بله.
ویتامین C بیش از حد ضرر زننده هم هست. در حد 100 تا 150 میلی گرم ویتامین C با یکی دو تا دونه میوه در روز قابل دقیقت برآورده شدن هست و نیازی حتما به مصرف ویتامین C و یه عالمه پرتقال و نارنگی و اینهایی که مردم خودشون دارن استفاده میکنن نیست. گاهی اوقات اینا یه خورده کودک رو اذیت هم میکنه.
بله دکتر صاحب، اگر یک اشاره به علت و عوامل غیر عفونی و غیر میکروبی گلو دردها در اطفال بکنین ممنون میشیم.
خیلی از کودکان ممکنه که به طور مکرر در هفته یا ماه مدام بگن گلومون درد میکنه. اینا خیلی هاشون علل غیر عفونی داره. همونطور که خدمتون گفتم، وقتی که ما انسداد بینی داریم به هر دلیلی، این فرد ممکنه که از دهان نفس بکشه. وقتی که کودکی از شب تا صبح فقط با دهان نفس بکشه، صبح که بلند میشه گلوش خشکه، احساس تحریک میکنه تو گلوش و خیلی از بچه ها صبح که بلند میشن فقط به همین دلیلی که بینیشون کیپه شب تا صبح و اینا خیلی هاشون آلرژیک هستن گلو درد دارن. این گلو درد ها تو معاینه هیچ التهاب خاصی توش دیده نمیشه و به راحتی مشخص است به دلیل آلرژی بینیه. پس یکی از دلایل مهم آلرژی بینی است برای گلو درد کودکان.
بله.
فشار زیاد به حنجره آوردن که تو نوجوانا و بچهای دبستانی گاهی اوقات خیلی با صداهای بلند صحبت میکنن و طولانی میتونه گلو درد بده. ریفلاکس معده شبها ممکنه برای کودک رخ بده. خود کودک ممکنه نتونه درست توضیح بده که دیشب تا صبح یه چیز ترشی از معدهش اومد تو گلوش ولی اونا میتونه گلو درد بده. گاهی اوقات تو بچه هایی که لوزهای خیلی بزرگ دارن حضور به اصطلاح ما میگیم دبریس لوزه یا سنگ لوزه که توی لوزه مواد غذایی گیر میکنه، اینا گلو دردهای طولانی و مزمن میتونن بدن. مشکلات تیروئید در نوجوانها به خصوص، بزرگ شدن تیروئید و فشار اون میتونه با گلو درد بیاد.
بله.
عوارض مربوط به کمبود گلبول‌های سفید در بدن که گلو دردهای خیلی جدی باید حتما مورد آزمایش قرار بگیرن. استفاده از سیگار و مواد غذایی محرک هم میتونه در تحریک حلق نقش داشته باشه. من خواهشم این هستش که از مصرف آنتیبیوتیک بی جا عزیزان اجتناب کنن. خیلی از عزیزان ما میبینیم که خودشون سر خود با هر گلو دردی میرن و آنتیبیوتیک میگیرن.
و بالاخره ای که دکتر صاحب، آیا لوزه سوم بزرگ میتونه علت و عامل گلو دردهای مکرر و پشت سر هم در اطفال و کودکان باشه؟
ببینید، وقتی که کودکی لوزه سومش در حدی باشه که نتونه شب از بینی نفس بکشه، بسیاری از موارد اگر اتاق رطوبت کافی نداشته باشه صبح با گلو درد بلند میشه.
بله.
بنابراین این باور از این جهت درسته که لوزه های سوم در صورتی که باعث انسداد بینی بشن میتونن که عملا باعث خشکی صبحگاهی حلق بشن و به همین دلیل ما توصیه میکنیم که اینها حتما یه رطوبت مناسب تو اتاق داشته باشن.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. ما بر اساس شکل و میزان گسترش واریس درمان‌های متفاوتی داریم. اگر بتوانیم درمان‌های به قول معروف اندوواسکولار، درمان‌های بسته رو انجام بدیم، این الان انتخاب درمانی ما درمان‌های بسته هستش که انجام میشه و تأثیر پذیریش به نسبت عمل جراحی باز متناسب هستش و قابل قبول، هرچند عود در عملهای بسته نسبت عمل باز بیشتر هستش. چند نوع درمان بسته داریم. یکی درمان تزریق ماده اسکلروزان هستش که ما در عروق تلانژکتاتیک یا عروق ریز شعبه شعبه یا عروق بزرگترش عروق رتیکولار که گفتیم تا 3 میلیمتر هستن، به شرطی که ما از بالای ران نارسایی وحیدی نداشته باشیم، اینها رو با تزریق انجام میدیم که بیمار میاد مراجعه میکنه، آمپولش آماده میشه، در غلظت‌های متفاوت در اشکال متفاوت ما این دارو رو تزریق میکنیم. بعد از اون باید بیمار حداقل 3 روز بانداج کشیش رو نگه داره و بعدش بانداج کشیش رو باز میکنه، جورابش رو میپوشه و حداقل 2 هفته تا 3 هفته این جوراب رو باید بپوشه تا اثرپذیری درمان ما باشه، که عوارضی مثل این که گاهی اوقات هم لخته درش تشکیل میشه و درد ایجاد میکنه برای بیمار ما، که ما میتونیم با برش خیلی کوچک اون لخته رو خارج بکنیم و درد بیمار رو از بین ببریم. ولی همین دارو اگه زیر پوست بیمار تزریق بشه، گاهی اوقات به خاطر ریز بودن عروق اتفاق میفته، میتونه تغییر رنگ پوست رو هم برای بیمارمون ایجاد بکنه که از نظر زیبایی برای خانم ها خیلی مهم هستش. نوع درمان بعدی بسته درمان RF یا لیزر هستش. RF ابلیشن، رادیو فرکانسی ابلیشن و درمان لیزر به حسب وسیله موجود پیش پزشک این کار انجام میشه. تفاوتی بین انظر نوع درمانش وجود نداره، هرچند میگن لیزر درد بعد از عملش نسبت به RF خیلی بیشتر هستش، که ما به صورت با سوزن خیلی کوچیک در ناحیه زانو این رگ رو مشخص میکنیم، وارد رگ میشیم، وسیله رو وارد رگ میکنیم تا ناحیه ران، تا ناحیه کشاله رانش، و در طول حدود 30-40 سانتی متری که این ران هستش، از داخل با کمک آلت تکنیکی وجود داره جداره رگ رو میسوزونیم و جداره رگ به هم میچسبه، دیگه برگشت خونی وجود نداره، هرچند ممکنه عود بکنه و اگر این کار با سرعت خیلی زیادی انجام بشه ممکنه تاثیرپذیری درمان رو کم بکنه. و بعد عروق ناحیه ساق رو هم با تزریق میتونیم از بین ببریم. کل عمل واریس بیمار میتونه سر پای انجام بشه بدون نیاز به مراجعه به اتاق عمل، و حالا اگر برای عارف هم بر اتاق عمل رفتش، این کار به قول خانم خیلی کار سنگین و بستری شبانه نیاز نداره، بچه‌م بیمار مرخص میشه تا 2-3 هفته هم جوراب واریس رو میپوشه و بعدش هم دیگه میتونه جوراب واریس رو نپوشه. هرچند ما توصیه میکنیم جوراب واریس رو حذف نکنن، چون ساختار بدن طوری هستش که وقتی یه رگ خراب شد رگ‌های بعدی بعد از اون مشکل نارسایی رو پیدا خواهند کرد. اگر جوراب بپوشه حداقل از پیشگیری میکنه از تشکیل وحیدهای واریسی بعدیش. و عمل کلاسیک ما بعدی اون عمل باز هستش که از بالای ناحیه ران برش داده میشه و این مشخص میشه تا ناحیه زانو و گاهی تا ناحیه مچ پا وحیده که نارسه است در تمام طول رو از زیر پوست با وسیله مثل استریپر داریم خارج میکنیم، و بعد با برش های متعدد دیگه که در ناحیه ورجستگی های کرمیشه که در ناحیه ساق هستن به قول معروف فلبکتومی های متعدد انجام میدیم و کلافه واریسی رو در میاریم. عیبش نسبت به عمل بسته به این هستش که برش باید بیمار بگیره، پوست بیمار ایجاد میشه، بیمار باید بستری بشه، باید بیهوشی بگیره و یه چند روزی بلاخره درد بدن عملو خواهد داشت، ولی حسنش بینستش که احتمال عودش نسبت به اون کمتره. ولی ما اینو باید انجام داشته باشیم که یه سری اگه عروق خیلی بزرگ باشن، اگه عروق خیلی پیش در پیش باشن، عمل بسته برای بیمار ما مقدور نخواهد بود.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگر نداریم، از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.